دانش خوب باشه، مدرسشون خوب باشه، بدنشون میزون باشه.
اگر ما از موضع قدرت با آلمان روبرو بشویم، او اقدام به جنگ با ما خواهد کرد و ما که واقعا قصدمان نجنگیدن است، در این مرحله بهتره که یک موضع نرمی اتخاذ کنیم تا ای که او هم خوبین ما نرم هستیم و طبیعتا نجنگه. او که مگفته طرفدار موضع قوی بوده، مگفته اگر نرم برخورد کنید او طمع میکند در ما، دیگه ما ضعیف هم دیگه، یک حمله میکند و کلک ما میکند و عملا این نرم برخورد کردن نتیجهش جنگیدن است، چون که بعد او حمله کرد، حالا دیگه چاره نیست دیگه. او کسی که طرفدار موضع نرم بوده میگفته برعکس، اگر قوی برخورد کنید او خلاصه حالت دفاعی رو خودش میگیره، طبیعتاً پیش‌دستی میکند و جنگ اتفاق میفته، و حالی که اگر نرم برخورد کنید او دیگه دایی پیش خودش انگیزهی برای حمله کردن نخواهد. حالا این در واقع دو تا گرایش بوده است، در واقع دو جور تفسیر بوده از فهم آلمان و انگلستان در اون مرحله. و بعد البته انگلستان ظاهرا موضع قوی اتخاذ کرده است، حالا دقیقاً، و بذاریم که پیدا کنیم که دقیقاً حالا چیکار کردن. حالا علی حال نوره، بله، بعد موضع قوی انتخاب کرد و بعدم آلمان اینو تفسیر کرد به اون وضعی که باید حمله کند و حمله کرد به انگلستان و دعوا شروع شد. در واقع اینجا دو جور اون نظام رفتار اجتماعی که بین این دو واحد تصور می شد، انگلستان رابطه خودشه با آلمان یک جور می فهمید، آلمان رابطه خود انگلستان با خودش جور دیگری تفسیر میکرد، و عملا چون که اینا از دو فهم برخوردار بودن تفاهم نداشتن، یعنی او معنای عمل دیگری رو نمیفهمید. او فکر میکرد که آلمانی ها اینجوری فکر میکنن، و حال که آلمانی ها جور دیگه فکر میکردن، لذا این به مقتضای او درکی که داشت که آلمانی ایجوری درباره انگلیس فکر میکنه یک کاری کرد که آلمان نجنگد، ولی چون که آلمان در واقع جور دیگری فکر میکرد، این دال نزد او یک مدلول دیگری داشت، بعدم او آمد و حمله کرد. حالا ما این دوتا رو که اصطلاحاً بهش دوتا نام در این کتاب آمده، یکی ساخت نظام کنش دوراهی زندانی، یکی هم ساخت نظام کنش جوجه مرغی، اونها دو تا چیزن که هر کسی تصور کرده. خود واقعیت در واقع ترکیب این دوتا بوده، چون که این جوری فکر میکرده است و دیگری جور دیگه فکر میکرده است، و در یک فضایی که دو فهم مختلف در واقع حضور داشته یک عملی اتفاق افتاده. حالا ابتداً ما هر یکی از این ساخت های نظام و کنش به طور انتظاری مثال میزنه، همونجوری در کتاب هم آمده است، تا ای که اولا روشن بشه که به چه معناست، بعد حالا وقوع جنگ بعدا صحبت. خب الف علامت موضع پرخاشگرانه که در جلسه قبلم همچه علامت بود، و به علامت مسالمت جویی. حالات ممکن طبیعتاً چهار هستی، موضوع اولی و موضع دومی. چهار حالت ممکنه رخ بده. یعنی ممکنه که نفر اول پرخاشگری کنه، همون دولت اول، دولت دوم جواب محکم بهش بده دیگه، بجنگن. ممکنه اولی پرخاشگری کنه، دومی گردن شکش کنه، و ممکنه اولی موضع نرم اتخاذ کنه، دومی با پرخاش و جنگ و ستیز وارد بشود، یا هر دو موضع ملایم اتخاذ کنند. این چهار حالت میسر است. حالا در ساختی که اصطلاحاً بهش دوراهی زندانی گفته میشه، اینا هر یکی برای هر طرف یک ارزشی دارن، یعنی همون بازار منافع، هر کدومی یک اندازه منفعت ایجاد میکنن بر اساس اون این نظامی که برای رفتار بین او دوتا برقرار است. اینجا در واقع ارزش ترجیحات بازیگر اول، و حالا ترجیحات اولی و ترجیحات دومی. برای اولی الف به میشه درجه یک، یعنی از همه بهتر. اگر مثلا امتیاز بدیم یعنی مثلا عدد چهار فرض کنیم، و به میشه دو. در کتاب اینجوری نوشته، دقت کنید که بعدم که مثلا تطبیق کنیم، نوشته بازیگر اول حالت الف به را در به و به را به الف الف و الف الف را به الف ترجیح میدهد. این جمله را اگر شما دقت کنیم و شماره بدیم که چی رو بر چی ترجیح میدهد، بعد این شکلی که ما نوشتیم در میاد. الف دو را بر به ترجیح میدهد، یعنی این حالت از این حالت بهتر است. حالا باید بینیم خود این حالت آیا مرجوح نیست نسبت به دیگری. بعد میگه به را به الف الف ترجیح، این که دوم بود بر الف الف ترجیح داره، یعنی الف الف میشه از این مرجوح تر، و الف الف را به به الف ترجیح میده. خب این الف الف که فعل به الف ترجیح داره، یعنی میشه چهار. خب این در واقع درجه ترجیح است. در واقع اینا رو میشه اینجوری نوشت از نظر درجه منافع. این در واقع رده بندی درجه منافع است. یعنی یه الف الف که درجه یکه، یعنی مثلا چهار تا امتیاز می آورد. این که الف الفی که ببخشیم به که دوره، یعنی یک درجه ارزشش کمتر است دیگه، یعنی سه درجه امتیاز دارد. ای دو درجه امتیاز داره که رتبه سوم است از بالا به پایین، و ای که از همه پایین‌تره، یعنی یک امتیاز نگم شه اینا رو در عرض گذاشت صفر دو یک و سه، یعنی هیچ امتیازی ندارد، اونا امتیاز دارن. در امتیاز بذاری میشه از این جور جور دیگر نوشت. آمد نوشت که ای که در واقع از همه بدتر است، مثلا فرض کنیم که منها دو ضرر دارد، بعد ای رو در واقع که دو هست ای رو برشه منها یک ضرر داره، این در واقع صفر صفر است و این یک امتیاز دارد. اینجوری هم میشه ارزش گذاری کرد که این حالت منفعت دارد، این حالت نه سود دارد نه ضرر، این حالت یک درجه ضرر دارد، این حالت دو درجه ضرر دارد. اینجوری شاید ظاهرش هم مرتب تر باشه. حالا این معنیشه، این رتبه های ترجیحی که بهترین حالت ایه، درجه دوش ایه، درجه سه ایه، بدترین حالت هم حالت به علف است، یعنی گردنشو کج میگیره بازیگر اول، بازیگر دوم تهاجم بیاورد برو و او را یکجا تصویر کند. بازیگر دوم به علف را به بیده، اینا اگر چطر خونه میشه مثل همون تقریبا، به علف را به بیده ترجیح میدهد، به بیده را به علف علف و علف علف را به علف به. خب به علف جالت بهترین برای بازیگر دوم، الف الف در واقع رتبه سوم است مثل او، و الف ب رتبه چهارم است و ب ب رتبه دوم. خب در واقع اینا مثل هم از به شرطی از موضع خودش نگاه کنیم، ببینید که از همه بهتر است برای کی بهتره؟ برای موضع داره، یعنی من پرخاش کنم او تسلیم بشود. خب در ترین حالت چیه؟ من تسلیم بشم او تهاجم کنم. حالا از نظر دومی هم نگاه کنیم، چپ تا بخونیم همون جوریه دیگه، این یعنی بگه من تسلیم بشم او حمله کند از همه بدتر است، من حمله کنم او تسلیم بشم از همه بهتر است. یعنی اینا در واقع یک جور موضع گیریست، همه دو طرف یک جور ارزش گذاری میکنن، ولی خب اونجوری که من پیروزم یعنی میشه دست خورده دیگه، لذا رتبهش برای ما او با هم فرق میکنن. وقتی اون پیروزه از خوشحاله ما شکر خوردم و ناراحتیم دیگه.
این بدتر یا خوبترش چی تعیین میکنه؟
خود آدم ها
خودش یا برنه
نه، اینا دیگه اون دو تا هیئت حاکمه در واقع دو تا گروه طرف عمل اجتماعی هم دیگه، اینا منافع خودشون حساب میکردن، اون هیئت دولت هم طبیعتا منافع خودشون حساب میکرده دیگه. حالا انگلیسی ها فکر میکردن که اونها و آلمان در این رابطه با هم الان قرار دارن، انگلیسی ها فکر گمان میکردن که اونها و آلمان الان در این فضا قرار گرفتن، لذا محاسباتشون رو بر اساس این فضا انجام دادن، گفتن ما به اینان نفر اول اینجور نفع ما در این است و آلمان نفعش در اون چیزای دیگه است. خب یعنی نفر اول انگلیس فرض کنید، نفر دوم هم آلمان. انگلیسی ها فکر میکردن که اونا و آلمان الان در این فضا قرار گرفتن، سود و ضررشان اینطوریه. حالا در کتاب اینا رو در یک جدولی خط کشی کرده و نوشته، ما یک بار میمیسیم باید دفته که توضیح اجمالی میدن بعدم پاک میکنیم، چون اینجور که ما نوشتیم ظاهرا از اینجور که کتاب نوشته بهتر است. خط مشی بازیگر اول، خط مشی بازیگر دوم، موضع گیری پرخاش، موضع گیری مسالمت، چون که هر کسی که دو جور نمیتواند بیشتر موضع بگیره، این نفر دوم هم موضع‌گیری پرخاش، موضع‌گیری مسالمت. خب حالا اگر که از نظر اولی نگاه کنید، این پرخاش کند دیگری هم پرخاش کند، رتبه چنده؟ سه برای اولی. خب همین حالا برای دومی چیه؟ یعنی دومی پرخاش کند اولی هم پرخاش کند، بازم رتبه سه. این اینجوری نوشته، بعدم توضیح داده که ترجیحات این عبارتشیه، اعداد قبل از ویرگول مربوط به بازیگر اول و عدد بعد از ویرگول مربوط به بازیگر دوم است. مثلا اینجا رسته 1 و 4. اگر چپ بخوانید درسته، اعداد قبل از ویرگول یعنی مربوط به چیه؟ بازیگر اوله. بهترین حالت بره بازیگر اول الف ب، درسته؟ این قبل و بعدش البته مترجم حواسش فرق بوده، کتاب خارجی از چپ به راست نوشته می شود دیگه، لذا قبل و بعدش از چپ به راست دیگه. این عین همون ترجمه کرده، و حالی که بهتر بود بره فارسی ها چای عددها را عوض کند. این هم نمیزه بله، حالا ریاضی اینجا که آخه بعض ریاضی میزده کتاب فارسی است، 1 و 2. خب الحمدلله دیگه اینجا اشکال پیش نمی آمد. علی حال این عددهایی که این طرف نوشته مال بازیگر اول است. این عددهایی که آزاد نوشتن دورش گیونه نوشتن مال بازیگر دومه. این میشه 1 یا میشود 2. خب این هم 2 و 2 و 3 و 3 برابر است. یعنی حالتی که 2 هست یعنی ترجیحش هم تو پایینه بره هر دو یکیه، 3 که از او پایین تره بره هر دو یکیه. تفاوت در شکست پیروزی است، این نقطه خوب و بد که یکی پیروز از یکی شکست خورده، لذا این دوتا حالت هنگ در واقع برای اینا فرق میکنن. این حالت ها از نظر هر دو ارزشیابیش یک جور در میه. خب این حالا نوشته ای کتاب هست بلان شما، این در واقع ما وجود نوشته، یعنی همین که ایشان نوشته دیگه. حالا خب حالا دقت کنیم که تحلیلی که کرده از انتخاب راه توسط انگلستان بر اساس این چهار چوبه چه تحلیلیه. بدینسان ساخت چنان است که هر دو بازیگر را به بکار بردن استراتژی پرخاش یعنی گرفتن موضع الف برمی انگیزاند. این در واقع حرف جامعه شناسی همیه، یعنی آدم ها درسته که ارادی و با محاسبه عمل میکنن، ولی نظام حاکم بر اونها و محیط اطراف اونها که اون میدان بازی طوری از اختصاص سازمان دیم شد که هر طرف هر جور حساب کند نفعش در یک کار معینیست، اون زمان همه میگن اون کاره میشن. این جمله هایی که ایجوری در کتاب نوشته اینا در واقع اون نکته های اصلی تحلیل است. به انسان ساخت چنان است که هر دو بازیگر را به بکار بردن استراتژی الف برمی انگیزانه، اما اگر هر دو با هم با آن اقدام کنند در واقع نتیجه مطلوب به دست نمیده، چون اگه هر دو اقدام به پرخاش کنن میشه حالت الف الف که از نظر هر دو زیر حد متوسط هست. یعنی اگر دو ترجیح مثلا حد اقل باشد این رتبه سومه، یعنی بد خوب مساوی بد، جنگ دو طرف برای هر دو خسارت دارد. این رتبه ها یادتون باشه که این در واقع منهای 1 نمره گرفته، یعنی منفی است. درسته که شکستی که ما دست دسته و او بیاید همه چیز را ببرد این 2 درجه منفی است، هم عزت انسان رفته است هم کشور انسان رفته است. ولی اگر هم دوتایی به جان هم افتادن و جنگیدن حالا ممکنه عزت آورو منده باشد، اما الان این کشور خراب شده است. و اگر بشود آدم هم عزتش حفظ کند و هم کشورش خراب نشه، خب همه معمولا خوشحالترن دیگه. لذا میگه عملا هر دو برای اساس چارچوبه وادار میشوند برای حفظ منفعت، برای حفظ حالت خوب. اقدام رو پرخاش کنن، ولی وقتی هر دو اقدام میکنن نتیجه چی میشه؟ منهاییه چی میشود؟ یعنی خلاصه جنگ میشود، جنگی که هر دو طرف با مقاومت و توان حالا جنگیدن. حالا آخرش که واقعا پیروز بشه یا نشه، اون پیروزی پس از جنگ اینجا توی ترجیحات نیامده. توی ترجیحات دقت کنه، حمله و تسلیم، حمله و تسلیم یا تسلیم در برابر حمله دیگری، یا دوتایی نرمش یا دوتایی جنگه. یعنی نرمش ده بعد از جنگ، حالا اگه ما پیروز بشیم یعنی چند، اگه شکست بخوریم یعنی چند. لذا فکرتان دنبال او حالت نره که خب حالا که هر دو جنگیدیم کشور خواهد شد، اگر یکی آخرش هم پیروز بشهد فرق میکند دیگه. توی معادله اول آدم همچه حسابی نمیکنن، چون که اگر آدم بدون 10 سال بناس مقاومت کند، حالا او زمانش خیلی قابل پیشبینی نیست که این بعد از 10 سال مثلا ایران حالا آخرش شکست میخورد از ما، یا پیروز میشود، یا همجور صفر صفر برابر میشود. معمولا کسی که بره حمله برنامه ریزی میکنه، مثلا پیشبینی میکنه که ایشان 2 ماه دیگه 6 ماه دیگه یه فرقش 5 ماه دیگه، یعنی اون زمانی که ما خود حمله کننده خیلی خسارت ندیده است، در موضع قدرت است، طبیعتا زمان باید کوتاه باشه دیگه که او بتونه پیروز شده باشد. اگر ما میخوایم 10 سال بجنگیم، بعد از 10 سال ما پیروزیم، معمولا هیچ کس نمیتواند این محاسبه کنه و هیچ کم وارد این چنین چیزی نمیشه، چون که حتی محاسبات اقتصادیش برای آسون نیست، چه برسد به محاسبات انسانیش، به مسائل بین المللیش، به حوادث بعدیش، امکان شورش های داخلی و هزار چیز دیگهی که به لحاظ سیاسی اگه تطبیق 10 سال برنامه جنگ بریز رو توش پیش میاید. نظام اینجور فرضی در این نظام ترجیحات گنجانده نشده است. اما اگر هر دو با هم دان اقدام کنند، نتیجه مطلوبی عاید هیچ کدام نمیشه، زیرا این وضعیت الف الف در نظام ترجیح هر دو مرتبه سوم را احراز میکنند. البته ناگوارترین حالت نیست، ناگوارترین حالت وقتی که یکی تسلیم بشه دیگری حمله کند. خب حالا در مثال تاریخی تصور دسته دوم گروه انگلستان، گفتم تو انگلستان 2 نظر بود. نظر گروه دوم در داخل انگلستان این بود که آلمان خود را نسبت به انگلستان در وضعیت دوراهی زندانی می‌یافت. یعنی انگلیسی‌ها و گروهی که حالا طرفدار پرخاش بود، میگفتش که آلمان با ما در چنین وضعیتی به سر میبره. به موجب چنین تصویری او نمیتوانست یک موضع گیری قاطع از جانب انگلستان را اعلام کند، چون که اگر اعلام مسالمت میکرد، فوراً آلمان ممکن بود که موضع حمله به پیش بگیره و شد بدترین وضعیت برای انگلستانی که آمده نرمش کرده. در نتیجه مسالمت که اگر هم میامد اعلام جنگ میکرد، یکی از این دوتاره معلوم نبود که آلمانی که به فرانسه حمله کرده است بیه در برابر انگلستان تسلیم بشه، که لذا به انگلستان هم ممکن بود بگه تو جنگ ما هم جنگ. لذا میگه که این گروهی که آلمان را نسبت به خودش در چنین وضعیتی میدانست، نمیتوانست یک تصمیم قاطع اتخاذ کند، چون که هر دوتاش بد بود دیگه، یکیش میشد 3 یکیش میشد 4، یعنی هر دوتا منفی، منهای 1 یا منهای 2. خب چون نتیجه جز این که آلمانی‌ها را در اتخاذ استراتژی پرخاش مصمم‌تر کند، نمی‌توانست داشته باشه. اگر انگلستان می‌گفتش که جنگ، طبیعی بود که او با پیشبینی رفتار آلمان که اهل جنگ بود و فرانسه هم حمله کرده بود، حمله میکرد به شدی حالت. اگه میگفت تسلیم تقییم بود آلمان، کسی نبود که اون بگه باشد. اون میگفت به رفیق بنده کردیم، به خودتم خدمت خواهیم رسید. در نتیجه چه الف به اعلام کند چه بره، آلمان الف به انتخاب میکرد. خب لذا اینا میگفتند نمیشه از چیزی گفت، حالا اینم حادثه خودش چیزی رو پیش میآید. اگه حمله کرد ما هم دفاع کنیم، نکرد نکرد. و از طرفی به آلمان اجازه میداد که توجیه تدافعی استراتژی الف خود را به کرسی بنشاند. برعکس لازم بود به آلمان فهمانده شود که انگلستان آمادگی پذیرش وضعیت دو را دارد. اینا میگودن ما در واقع باید یک کار بکنیم که بگیم ما میخواهیم نجنگیم، ولی نه جوری که آلمان ایره ضعف تلقی کند و بی حمله کنه، بلکه بهش بفهمیم که ما در موضوع قدرتی میتوانیم هم به جنگیم، اما اگر نه تو حمله کنیم نه ما، نه فرد تایه. حالا میگفتم که ما باید یک رای پیدا کنیم که ایره به آلمانی ها بفهمانیم. حالا در واقعیت هم آلمان اقدام انگلستان را، یعنی این که آمده میگه بنده خلاصه زور دارم به جنگم ها، اما صلاح هر دوی ما این است که نجنگیم. آلمان اقدام انگلستان را به عنوان نشانه از روح آشتی جویانه تصور نکرد، بلکه آن را نشانه از ضعف تفسیر کرد. خب طبیعت چون که آلمان روابطش را با انگلستان توی یک ساخت دیگه ارزیابی کرده بود، لذا اعلام مسالمت را به معنای قبول بیبه نمی دانست، به معنای ضعیفی که حالا دیگه چاره ندارد بود که او هم در واقع حمله کند. خب حالا این چرا اصلا یک ساختی است که هر دو طرف رو به موضع دعوا میکشانه؟ این منافع و مزار داری چجوری نوشته شده؟ این حالت بده سود و زیان ندارد دیگه، در واقع وارد دعوا نشدن است، نه پیروزی است نه شکست است، ادامه دیروز است، دیروز که هیچ جنگی نبود، در واقع دفع ضرر محتمل هست، ولی نقدم چیزی نداره، ادامه دیروز هست دیگه. این حالت برای انگلستان یا برعکسش برای او طرف مقابل خب خیلی ضرر دارد دیگه، هم آبروش میرود هم کشورش میرود. این حالت حالا جنگ خسارت طرفی نیست، حالا دیگه آخرش هم معلوم نیست. خب مشکلیه که اگر کسی بیه اعلام وضعیت مسالمت بکنه، از کجا معلوم دیگری تا مسالمت دید از غافلگیری استفاده نکنه و شبه خون نزند، یا بالعکس این اعلام مسالمت بکنه این شبه خون بزند. هر دو با خودشون میگن که آه ما وقتی بگیم جنگ یا طرف می جنگد مثل منهایی یک ضرر میکنیم، یا نمی زنگد مثل الف به با دو امتیاز یا یک امتیاز می بریم، درسته؟ و حالی که اگر ما اعلام مسالمت بکنیم یا دو ضرر می کنیم مثل او حمله می کند ما دو تا منفی داریم، یا حمله نمی کند تازه مثل سر به سر، خب مجموع احتمالاتش که در نظر میگیره اعلام جنگ یا اعلام موضع قدرت به نفع است دیگه، چون که یا یک امتیاز میآورد الف به، یا یک امتیاز میدهد الف الف، خب یعنی 50% منهای یک، 50% به علاوه یک، حالا جمع خلاصه احتمالی صفره دیگه، یعنی طرف ظاهرا خودش توجیه. و حالی که اگر این حالت دیگه بین صفر و منهای دویه، یعنی معدلش منهای یک ضرر است، اونجا معدلش صفره، یعنی نه سود است نه ضرر. لذا همه من به طرف این که موضع قدرت رو اعلام کنن که مبادا طرف از او حالت کاملا مسلط حمله کند و اینا ضرر کامل میکنن. برای همین هم گفتش که ساخت یک جوری است که هر دو بازیگر را به موضع پرخاشگرانه بر می انگیزاند. یعنی آدم ها ارادی هن، آدم ها می توانند جور دیگه هم تصمیم گرن، همون جور که انگلیسی ها هم خلاصه جور دیگه تصمیم گرفتند، گفتن بیایید مسالمت کنید، اما چنان بلای سرشان آمد که دیگه کسی از این اشتباهات نکند. یعنی آلمان فهمید که اینا ضعیفن، جریتر شد، اگه مخواست شیش ما بعد حمله کند یا اصلا نکند یا به قول ما دلدل کند، تردید کند، حمله کرد و مصممانه هم حمله کرد. خب بقیه حالا اگه او اشتباه کرد دول بعد دیگه اشتباه نمی کنند دیگه، اونا علایلین میان میگن که هیچ وقت آقا نوید گردن که کج بگیری، الان هم تو دنیا همی جویست دیگه، هر که گردن کج بگیری زود سوارش میشن. حالا دیگه تفسیر سیاسی شما، ما سیاست ندار نیسته، سیاست دان هم ظاهرن نیسته. حالا خب، اما این ساختی که اصطلاحا به ساخت جوجه مرغی در کتاب گفته شده، این در واقع نظام ترجیحاتش، یعنی شماره بندی هاش بله؟ بله ممکنه. خب در ساخت جوجه مرغی وضعیت الف الف توسط هر یک از طرفین بازی به عنوان بدترین وضعیت انتخاب شده است. کدام است؟ نمیدونم، این ظاهراً کتاب جامعه شناسی مثال هاش از همه حیطه های علوم اجتماعی است. ادعاش اینه که به همه حیطه های تحقیقاتی که تا حالا شده سر بزنه و نشون بده همه اینها رو میشه با یک زبان مشترک که همون زبان کنشگرایی است بیان کرد. لذا اینا در واقع اصطلاحاتی است که تحلیلگران سیاسی احتمالاً به کار بردن که ای آمده گفته. هر فصلش دو سه تا مثال داره از جاهای مختلف، یعنی بعضی از مال علوم ظاهرن مختلفی هست. این بحث علاقه مال علمای سیاست هست. این میخواهیم نشون بده که ساخت نظام کنش هست که تصمیم گیری ها رو به یک جهت میبره. لذا اصطلاحاتش مال جامعه شناسی نیست، این که چرا بیو گفتن دراهی زندانی و بیو گفتن جوجه مرغی، یک تشبیهی است که احتمالاً تو سیاست باید معنی داشته باشه. خب در این وضعیت ساخت نظام دیگر که تصورات دیگری بر طرف این حاکم است، هر دو الف الف رو بدترین وضعیت می دانن. ولی تو ساخت دراهی آدم ها خود بدترین وضعیت رو به الف می دانستن، یعنی اتخاذ نرمش که طرف دیگر حمله کنن. و حالی که در این ساق آدم ها اهل ریسک نیستن، جنگ طرفینی رو که به انهدام سرمایه و همه چیز منتهی می شنن او رو بدترین می دانن، حتی تو سری خوردن به شاید کشور ظالم بمانه. مثلا شما گردن تو گردی رو بیا کشور رو بگیره چه کار میکنه؟ و آقا کشور رو میگیره ولی خرابش که نمیکنه که این رو ظاهرا بهتر نه. مثل خیلی از آدم های معمولی، آدم های معمولی جوامع اهل سیاست نیستن، اهل دیانت خواستن معمولا نیستن توی کشوری، اینا به زندگی معمولی خودشان و حتی دین فردی خودشان معمولا کار دارن. در گذشته تاریخ سیاسی ایران شما بیشتر بلده دقت کنه، شاهان مختلف که می آمدند و می رفتند واقعا برای افراد عادی شهرها چقدر فرق داشته، چقدر فرق داشته که مثلا افشاریه حکومت کند یا قاجاریه.
فرقشون
بیدار شهر آمان خلال چون شد؟ خب شهر بعدی پشت سرش، یعنی این شهرها اینجوری نبوده که یکی حتی خلع نداشته. بله، یعنی بعضی آدم ها هستن که دسترد به این امور بیترف هم تمام دیدگاهشون میده که بنده مثلا سر کار ببرم، پول داشته باشم، سالم باشم، غذا بخرم، چرا اگه دوزار شکسی به دوزه نالش به آسمان میدارن. اما اینکه کی رئیس بشه او تحت چه نظامی است، تا وقتی که مالیات رو زیاد نکرده مثلا دو تا قانون تندتر اجرا نمی کنه ظاهرا عادی است، اگر هم یکم مالیات کم کند و مثلا از این چیزها که دیگه خیلی خوشحال می شدن. خب اینجور آدم ها طبیعتا بهترین حالت رو می دانن که اولا که جنگ نشه، اگر شده هم یکی زود تسلیم میشه دیگری بیه. خب وضعیت الف الف توسط هر یک از طرفین بازی به عنوان بدترین وضعیت انتخاب شده است. در ساخت جوجه مرغی هر بازیگری ترجیح میدهد مورد پرخاش قرار گیرد، اما اثرات فاجعه آمیزی را که پرخاشگری دو جانبه دارد متحمل نشود. یعنی حالت که چهار بود تسلیم در برابر پرخاش از نظر اونا بهتر است از وضعیت الف الف که جنگ دو طرف است. خب لذا ترجیحاتش این شما سه برای هر دو شد چهار، چهار هر دو در واقع میشه سه برای اولی. نه دقت کنید اینجا یعنی مال ای یا مال ای. خب حالت بینابین هم که خب برای هر دو بینابین است دیگه، حالت بیبه برای هر دو دو هست و حالت بهترین البته باز برای هر دو مساویست. این وقتی که او پیروز بشه طرف هم جنگ نکنه، تسلیم بشه و ما وارد بشویم، چون که این طرف دوم اهل جنگ. خب این میشه یک، یعنی یکاش برابر است، دواش برابره، جای سه و چهار در این ساخت با او ساخت فرق میکنند. جنگ دو طرفه که اونجا سه بود اینجا چهار است، تسلیم در برابر تجاوز که اونجا چهار بود بدترین وضعیت بود، اینجا یک درجه از بدترین بهتر است. خب این ساخت جوجه مرغی شاید هم معنیش بشه که جوجه مرغی تو لاک خودش تو خواهر خودش فرو می رود و واسه از این دعوانو می کند دیگه، فقط سعی می کنه که سر و دست و پاش بیرون نباشد که آسیب نبینه. احتمالا الان ما حالا نه او که آسیب نمی رود نه می گیرن، او معمولا همیشه برعلف هست. خب حالا این اشتباه انگلستان که ناشی از تصوری خاص بود، یعنی آلمان رو با خودش در اون وضعیت میدید، نتیجهش این شد که آلمان را به انتخاب استراتژی الف سوق داد. آلمان البته انگلستان رو اینجوری تفسیر میکرد، مگر انگلستان از اون کشورهاییست که الف الف را بدتر از به الف می داند. یعنی آلمان میگم انگلستان می داند که من اهل جنگم، چرا الان نرمش کرده است؟ او که آلمان با خودش اینجوری میگم انگلستان حتما می داند که ما اهل جنگیم، آخه ایدئولوژی ما، حزب ما، حالا همون جنگ اول دوم که دیگه خیلی آشکار بوده که اهل ده، همون زمان هم اونا خلاصه بهای دولت پروس اونا خیلی همیشه دنبال دعوام گشتن. تاریخ اصلا آلمان اینجوریه دیگه، هی بلژیک و پروس های بگیر و ببند و زمینه کنو. خلاصه این گدا ای که انگلیس که حتما نهانشه نفر آقا دیدی سیاست نداریست که کشور همسایش نداند یا تاریخچه رنسانس به بعد اروپا را نداند و سیاست مدار باشد، آقا شدنی نیست که اصلا. پس اون که ما رو میشناسد، اگر او در وضعیت دوراهی بود چون که ما را میشناخت، برای این که به وضعیت چهار یعنی مسالمت در برابر پرخاش گرفتار نشود، اقلا اعلام مقابله میکرد، چون که الف الف بهتر است. حالا که با علم این که ما اهل جنگیم اعلام مسالمت کرده، پس از این قاعده پیروی نمی کند، تو این نظام فکر می کند. یعنی میگه جنگ دو طرفه بدتر است از تسلیم، لذا اعلام تسلیم کرده است. لذا میگه انگلستان آلمان رو با خودش در این وضعیت میدید، ولی آلمان انگلستان رو در این وضعیت میدید. او بحث تفاهم که در جلسه دوم بحث کردیم، همون بحث علت یا دلیل که دنبال همون مطلبه، این نکته هاش در همه جا هست، من جمله اینجه. یعنی فهم است که در واقع اوضاع رو تفسیر میکند و انگیزه ما رو تعیین میبخشد. ما باید اصول نفع و ضررها رو بسنجیم دیگه، طرف مقابل رو بفهمیم. اینا همه فهمیدنی هست، دیدنی که نیست. نه که خب انگلستان همین انگلستان هست، شنیدن ما چی شنیدیم؟ شنیدیم که گفته است بنده آدم مسالمت دو طرفه باشد، به ضرر به نفع هیچ کس نیست که وارد جنگ بشود و ما عواقب جنگ را پرهیز می‌داریم، مسئولیت آن به عهده آغاز کننده جنگ را. از این چیزایی که معمولا تو بیانیه‌های سیاسی می‌نویسن، جملات همینا بودن دیگه. اینو ولی این دوبیر می‌شود فهمید. یه چیزی واقعا انگلستان اهل جنگ است، ولی فعلا گفته ما همین حال ادامه صلح بهتر از درگی شدن در جنگ، چون که این مسئول دارد نه ضرر، او یک درجه ضرر دارد. و حالی که اون گفته نه اینجوری دیگه است، این از اون آدم هاییست که از جنگ اصلا می ترسد، حاضر است تسلیم بشود ولی نه جنگ. حالا بله که خب آوروش نره، بله که شاید سر ما کلا برود و حالت دو دور انتخاب کنیم، آمده یه حرف ها می زند و الله ما حمله هم بکنیم، اون نمی جنگد. چون که آلمان هم اگه بگید من حمله کنم او حمله میکنه، تو شرایط که با فرانسه در جنگ بود باید صرف نداشت که کشور در حال جنگ بی خود خودش درگیر کشور دوم نمی کند که، چون که قواش تزدیب میشه ممکن از فرانسه هم شکست بخورن. پس اون مگه اینا اهل جنگ نیستن، لذا با حمله هم بکنی اونا اونجور فرام بکنن مثل شاه سلطان حسین صفوی هم هرچی خبر بیه که ما نزدیک شدی او عقب تر میره. نه این که واقعا ما حمله کنیم او هم حمله میکند، بعد ما باید نیروهامون در دو جبهه به کار بگیریم. خب چون بازیگر اول یعنی آلمان خود را در رابطه با دیگری یعنی انگلستان در یک ساخت کنش متقابل از نوع جوجه مرغی می‌یابد، ولی انگلستان تصور می‌کند که آلمان خود را در رابطه با او در یک ساخت کنش متقابل از نوع دوراهی زندانی می‌ماند، این مشکل علی‌الاقل پیش آمد. یعنی دو تا فهم مختلف آدم ها رو به موضع گیری های به امیده های دیگری کشاند، ولی پیشبینی هیچ کس درست در نیامد. نه انگلستان که دنبالی بود که مسالمت طرفین ایجاد کند درست شد، و نه آلمانی که منتظر بود حمله می کند و انگلستان بس بسته تسلیم می شود درست در آمد. موضع‌گیری و نرمش انگلستان آلمان را تحریک کرد، حمله آلمان البته با مقاومت انگلستان روبرو شد و که چیزی کسی نیومد جز اینکه جنگ و کشتار و آخرم خود دیگه داستان. خب این علایم تحلیل که علتی که تحلیل در کتاب آمده است که او واحد تحلیل که امر منفرد است، به جایی که یک شخص باشد یا یک سازمان باشد یا یک گروه کوچک، می تواند واحد ملی محسوب بشود، یعنی واحد ملی در جامعه شناسی سیاسی به منش کنشگرایی و ماکس وبر در واقع امر منفرد است. یعنی در جامعه شناسی سیاسی از نظر ماکس وبر و تابعینش واحد رفتار ملت است و مفهوم حیثیت جامعه دینی است. حالا جامعه شناسی علایلن این بحث مال جامعه شناسی نیست، اما با استفاده از جامعه شناسی اگر شما به مطالبی که حالا شنیدید در این کلاس و بعدم کتاب که خواندید خوب دقت کنید، البته ما جزوهش را به اینجا تکثیر کنن، اینا ظاهرا به دلیل همین که گفتن اگر امتحانی نیست خلاصه تکثیر نکنیم، پرهیز از مخارج. ما هم چون که امتحانی نبود گفتن نیست دیگه، اونا ظاهرا پس همان بناس بدن، ولی ما برای اطلاع داده بودیم دیگه، حالا نشد. عوامل متعددی که در جامعه شناسی مثل مسئله هنجارها، مثل مسئله اجتماعی شدن، مثل عوامل سگانه‌ای که شخصیت را به وجود می آورند، مثل کنترل های اجتماعی، این بحث هایی که شده اینا رو روی همدیگه وقتی در نظر بگیرن، آدم معمولی نمی تواند تو جامعه با توجه به گروه مرجع که تعریفش قبلا گفته، امر معروف و نهی از منکر نسبت به همگروهان خودش یا نسبت به گروه های مرجع خودش داشته باشه، یعنی فهم مستقل از ارزش ها، یعنی درونی شدن. گفتم پاسخ به نفوذ اجتماعی سه نوع هستی که متابعت که ما قبولش نداریم، از باب زور به حرف میکنم، هممانندی یعنی ما خود ارزش ها برامون ارزش نیستن، چون که این دایی خیلی دوست میدارم، این پدر من است، این آیت الله ماست، این آخوند شهر ماست، این رهبر سیاسی است، این فلانه است، جذبه موقعیت و مقام یا علم یا سواد یا هر چی که دارد علایله، جذبه گروه مرجع است که مرا به مثل او شدن میخواند، لذا اگر یک آدم مهمتر از او پیدا کنم فردا، چون که قطب جاذبه تغییر میکنه، تمام رفتار کردار ما هم عوض میشه. این توی جوانهای نوجوانها اگر کسی اهل مثلا مسجدی تو بسیجی کار کرده باشن تو دبیرستان اینا، و خوب براتون واضح است که خیلی از این بچه ها ممکنه در ارتباط با شما آدم های متدینی بشوند، اما به صرف قطع ارتباط رفتن تو مرسه دیگه، تغییر محله، تغییر دوستان، آدم های خیلی 180 درجه متفاوتی می شوند. این دلیلی که ارزش ها، نماز، روزه، نمیدونم موی ایجوری، سر ایجوری، ریش ایجوری، لباس ایجوری، به عنوان هممانندی بوده، نه به عنوان که خودش اینا برای اینا مبادی ارزشی مستقل قائلن. حالا ارزش های درونی شده مستقل از جاذبه قطب ها و مرجع ها برای آدم های اجتماعی اولا کم اتفاق می افتد، ثانیا اگر اتفاق می افتد تمسک به آنها با کنترل اجتماعی گروه، چون که شما کنید تو گروه هی گروه ره، رهبران گروه ره، اینا رو نهی از منکر یا امر معروف کنید، بعد به شما میگن که خلاصه کاسب آشناختر دیگه، کاتولیکتر از پاپ. این اصطلاحات یعنی چی؟ این اصطلاحات یعنی که ما هستیم که منبع و مروج و فهماننده ارزشایی. حالا تو آمدی به ما درس می‌دهی؟ خب حالا معمولا اینجوریست دیگه. حالا خب خیلی آدم ها اصلا به اون موقعیت نمیرسن واقعا که بخن نهی و امر بکنن، مستقلن ارزش ها رو بفهمن. معمولا محبت، محبت یعنی جاذبه به این گروه ها و موقعیت ها قبل از قبول ارزش هاست. یعنی ایمان، توی ایمان آوردن، باور کردن، دنبال رفتن، عاطفه ها رو جهت دادن که معمولا توی هممانندی و توی درونی کردن نمشترک است. ایمان تقلیدی به قول بعضی از علمای قدیم، یه علاقه تلقین قبل از فهم است. به طرف به دلیل جاذبه موقعیت ها و باورها و او جریان اجتماعشتن و کنترل های اجتماعی تلقین میشه که اینجوری باش، چون که اینجوریه و گروه کنترل میکند که همینجوری باشد، عادت میکند. بعد لذا اگر که اون منبع تلقین تغییر کند، او هم تغییر میکند. حالا این اجمال او ادعاییست که ما در اون مقاله بودون 24-5 صفحه شده است نوشته. فقط وقتی میشود شما جامعه داشته باشین که اون جامعه اهل امر معروف و نهی از منکر در درون اون جامعه باشد، یا گروهی داشته باشید که اعضای اون گروه در عین اتحاد و پیوستگی و انسجام و احساسات قوی و تعامل جدی با هم، نه از اینایی که اسمشان روشن که ما یه گروه هستیم، هیچ علاقه به هم ندن، رابطه ندن، احساسات چون جای دیگه ایست، در واقع انسجام ندارن. تو جایی که انسجام نیست، عضویت گروهی هم معلق است، کنترل های اجتماعی هم کارایی ندارد، اونجا همه اهل انتقاد هم. چون که در واقع عضویتی وجود ندارد، ترس از ترد از گروه وجود نداره. یارو خیلی پایبند نیست به عضویت در اینجا، عضویت در اینجا برش خیلی ارزشی ندارد که سلبش او رو ناراحت کند. نه، گروهی که واقعا منسجم باشد، در این حال اعضاش همه فهم ارزشیشان قبل از تلقین و محبت و علاقه باشد، تا ملاکای مستقل داشته باشن که هم رو دائما بسنجن و به هم بتوانن تذکر بدن و مبنا هم داشته باشن. یعنی بفهمی که ما نمیگیم تو فقه یکی از شرایط هم به من در علم به معروف و منکر هست. یعنی وقتی میگیم آقای کار نکن، مطمئن باشیم که واقعا این کار نکردنیست. اگه تو از کجا معلوم؟ نخه نمیدونم بگم نکنه، راست میگم از کجا معلوم؟ دیگران گفتن مثلا، نه مبناش داشته باشیم بگیم آقا مثلا اگه بحث فقهی است بگیم آقا اینجوری، اگر چیز دیگه نیست مبدا دیگه ای دارد علایلن اون مبداش بدانید. لذا اگر فهم مقدم بر عادت کردن و تلقین باشد، طبیعتا به لحاظ ذهنی کار میسر است. و این در گروهی که به شیوه گروه های معمولی در جوامع بشری اتفاق میفته ممکن نیست. اگر که ما، یعنی حالا شما بعدن هرچی بیشتر فکر کنید به این باور بیشتر خواهید رسید که اصولا احساس عضویت گروهی احساس یا احساس وابستگی است که افراد پایین به بالاتر دارن، اونا محال هستید و خواهده بشن از گروه ببرن، لذا همه کار میکنن برای که تو گروه بمانن. روانشناسان اجتماعی در آزمایشات بسیار زیادی نشون دادن که هرچی وارد شدن به گروه سختتر و گرانتر تمام بشود، فرد بیشتر خودش با گروه و تحولات گروه انطباق خواهد داد، چون که گران وارد شده است. لذا بیرون کردنش یعنی رنج بیشتر، یعنی از دست دادن منافع بیشتر. و هرچی شما عادی تر افراد به گروه بپذیرید زودتر هم می روید. شما ببینید مسلم مؤمنین صدر اسلام بین ما زبان زدن دیگه، و اونا در واقع زبان زدیشون یکیش به دلیل تقدم اسلام و ایمان است که در قرآن هم به عنوان یک ارزش تایید شده، یکیش هم به دلیل او صلابت ها و او علایلن ایمان ورزی هاییست که اونا بعدن در عمل به دنبال این مؤمن شدن از خودشان نشان دادن. و مؤمنین مکه از آدمایی که بعد از هجرت مؤمن شدن در نسل قرآن فرق دارن. ایمان بعد از فتح در قرآن آمده است که اصلا ارزشش یک چیز دیگری است. حتی ایمان بعد از مثلا فتح در یک آیه است که اصلا قبول نمی شود، اثری ندارد. حالا او فتح کدوم فتح بوده؟ زمان پیغمبر او آیه رو بعد چند نزولش دقیقا دید و تفسیر و ایناش که گفته اصلا قبول نمی کنی. حالا این در واقع به دلیل اون کسی است که در اون شرایط حاد وقتی بناس مؤمن بشود، یعنی عاقل هر آدمی در حد معمول دیگه حساب سختیاش هم میکنند. اون کسی که در 3 سال مخفی بناس ایمان پیدا کند حتما میفهمه که از جرده جامعه بیرون رفتن یعنی چی. خب پس اونقدر ایمان برش ایمان هست و باور اونقدر قوی هست و این ارزش ها اونقدر والا هستن که او را اونچنان متأثر کردن که او سختی ها را حاضر بپذیرد دیگه. این آدم البته به سختی از دین خارج خواهد شد و از عجائب است اگر که یک آدم اوجوری بیاید و برود. البته اگر زمان عوض بشه، شرایط عوض بشه، باورها، عادتهای اینا تدریجا آسان بشه که احساس فرد از عضویت گروه مثل احساس روز اولش نباشد، البته اون زمان دیگه او احساس اولی ربطی ندارد، او احساس او زمانی که میخواد بیرون بره. لذا توی سازمانهای سیاسی ایران که حالا یک مقدار اطلاعاتش ما مطلع بودیم و همه دیگه شنیدن اینا دم دستیه، نیاز به مطالعه نداشت، آدم ها رده های پایین سازمان های چپ و منافقین و اینا معمولا از سازمان بیرون نمی رفتند. ولی بعضی از آدم ها بعد از 2 سال و مقامات بالا که می رسیدن 7-8 سالی هم اونجا ها بودن دیگه احساس برابری می کردن، او هممانندی کردن با رهبران از بین می رفت دیگه، ما هم مثل اویم دیگه. بعدا مشهور می شد در اون کاتهای بالا می دید خبری نیست، مثل این که بعضی آدم های شهر قم که با طلاب مشهور شدن، بعضی از طلاب هم اعمال سطح پایین ازشان زیاد سر می زنن، به طبل وعزشان عمل نمی کنن، عادی زندگی می کنن. خب خیلی از این آدم ها رو 1-2 سالی که ما قوم بودیم می دیدیم اینا واقعا این حرف ها خیلی گوش نمی دن، می گن ای آقا مثلا بله اینا هست دینی جوری فلانه، بله خب همه عمل نمی کنن و آز طلاق همه همی جوری هست، ولی که این جایی که آدم بره تبلیغ جایی دور افتاده سالی یک بار آخون می بینن. اونا خیلی خلاصه حرف های آدم رو گوش می دهن. اونا هم شاید اگه 1 سال آدم در میان آنها زندگی کند و عملهای عادی، نماز معمولی، دعای عادی یا نخوندن و همینجوری زندگی همینجوری بکنن، اونا هم میدن خب اگه بود دنیای اون طرفی اونقدر عظیم است که آدم بعد سر منبر اینقدر برش حرف میزنن، یا آقا باید خودش همش در حال توشه چینی باشد که ظاهرن اقلن به فهم عادی اگر هم او قصد قربت در کار عادی کرده که یعنی نمیبیند که ظاهرن منی هم قاسبیش مثل بقیه هستی. حالا اگر مثل بعض از طلاب شهر ما باشد که وضع بدتره، که نصف مثلا بنگاه‌های املاک در کوی طلاب مشهد وسیله طلاب دارد، خب اون که دیگه خیلی بدتر است، یعنی طرف بنگاه داره حالا یک امامه هم مثلا داره، خب او دیگه معلومه که آدم ها باید دنبال پول باشن، یا آقای عالمش هم که سر منبر میگوید خودش هم جوریست دیگه. راهی که این وسط هست، چون که در حالا یک مقدمه نقلی هم بهش اضافه کنم دیگه، در روایت آمده است که اقامه فرائض نمیشود مگر به امر به معروف و نهی از منکر. اگر اینو به عنوان یک واقعیت اجتماعی نقلن بپذیری، چون دیگه حالا ما برهان فعلا به نقش اقامه نداریم بکنیم، اگر این شما نقلن بپذیرید که این رابطه اجتماعی راست است، کنار اون مقدمه که ما گفتیم بگذارید، در جوامع معمولی ولو مسلمان باشن هیچ وقت امر معروف و نهی از منکر به اون معنای راستیش که در فقه هست و ضامن قوام فرائض است رخ نمیدهد. لذا در این جوامع معمولی اقامه فرائض شدنی نیست مگر رهبرانش بخواهند. ضرب المثل الناس علی دین ملوکهم که در همه کتب قدما آمده است به این معنا خیلی جدی و قابل اثبات جامعه شناختی است. اگر خواستن الان یک عده مثلا 2000 نفر در یک جامعه که رهبرانن سرانن این را خواستن اقامه فرائض کنن، خب تا جایی که زورشان تیغشان میبرد میکنن. اینا نخواستند، مسلمانی توده ها به اقامه فرائض منتهی نمیشود، به دلیلی که توده ها اهل امر معروف و نهی از منکر نیستند. حالا یک نکته، حالا راهی که وجود داره یکه، یک جامعه دینی، یک جامعه که شما از کنون پیغمبر آمده جامعه نداشته که، یک نفر از شروع کرده عضوگیری کردن و بر این اساس حالا آدم ها زیاد شدن، شدن گروه، یک انسجام دن، یک فضای خالی هم پیدا کردن، اونجا به طبق رفتارها و باورهای خودشان سازمان دادن، شده جامعه نبوی. البته بازم بین آدم های مؤمنش، نه و منافقش و همسالون، اونجا رابطه بین افراد رابطه غیر مستقیم است. دین اصلا آدم ها رو دعوت کرده است به ارتباط غیر مستقیم اجتماعی. ارتباط مستقیم، علقه مستقیم ظاهرا شرک خفی است. محبت در واقع درجه ایست از بندگی کردن طبق روایات، بلاد روانشناسی هم قابل اثبات هست. تو روایت اصول کافی باب کفر و ایمان یک بابی از در باب حب و بغض 11 روایت داره. در تمام اون 11 روایت تا حالا یکی دو تاش بعضی ها نوشتن ضعیف است، بقیهش خوبه، همه اونا میگه که آقا حب ایمان جز حب و بغض چیزی نیست. حالا او اگر هم همه درجاتش نباشد، علاوه یکی از درجاتش حتما هستید. خب حب و بغض اگر مقدم بر فهم بود و مستقیم هم بود، در واقع توحید خالص نیست اگر با آدم ها بود. اما اگر رابطه وجود که خدا خواسته هست بود، یعنی همه آمدن بنده خدا شدن، بعد در واقع هویتی که برای خودشان قائلن چیه؟ عبدالله است، مؤمن است. یعنی به تعبیر فیشته از فلاسفه قرن میگه هر انسانی خودش را در برابر چیزی قرار میدهد، وضع میکند و در با وضع خود در برابر غیر خود، این اصطلاح خود و غیر خود در شناخت در آثار هگل هم آمده بعدن، خودش معنا میکند. وقتی میگه تو چیستی، فهمی که از من دارد با یک غیر منی مربوط است. تو کتاب کنش اجتماعی یک نظر دیگه شبیه به ای از کنش متقابل سمبولیک مال مید و کولی دو نفر نقل شده به نام خود آینه‌ای. انسان خود رو در آینه دیگران می فهمد. حالا او شبیه همین معنا، این که انسان خود رو با چی معنا کند. اگه کسی گفت من، یعنی بنده خدا، به کسی دیگه هم کار ندارم، اون زمان چون که من مؤمنم و بنده خدا هستم، حالا از کانال خداوند در ارتباط با آدم ها دو موضع دارم، نه که خودم دارم، چون که مؤمنم، چون که بنده خدایم، خواست خداوند و اصولا این موقع را داشتن، حالا مرا به دو موقعیت کشانده است، برادر مؤمنی و دشمن کافری. این ولایت کفار نداشتن که در قرآن آمده، اگر به معنای ولایت در تفاسیر دقت کنید دقیقا همین حالت داره. یعنی چیزی که ما گفتیم همون چیزیست که علامه در تفسیر المیزان در معنای ولایت نوشتن، اون جایی که بحث ولایت کفار است. خب اگر بنا شد انسان رابطه غیر مستقیم با خداوند با خدا مستقیم برقرار کنه و از کانال خداوند و بنده خداوند بودن با آدمها به عنوان برادر اگر مؤمنن آنها هم، یا دشمن و غیر ولی اگر که اونها کافرند. یک آیه از تو سوره ممتحنه میگه که شما دشمنان مرا و دشمنان خودتان را ولی نگیرید. ظاهراً طبق قواعد نوشته شده در کتاب‌های نحوی امام سنوقلی و اینها این واو نمیتواند واو حالیه باشه، چون که رأی مشهوریه که واو حالیه بین دو جمله است. ولی بعضی از مفسرین ما گفتن که این معنای حالیه است. حالا بی خود کرده آقای عدیب ادبیات عرب استقرایست دیگه، عقلی که نیست که، او استقرا کرده، حالا این مورد رو ندیده یا این مورد رو به یک معنای ساده برداشت کرده، گفته که همیشه وجودی است. حالا ما اینجا از در ما واب حالی است. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، اگه واب حالی معنا کنید یعنی دشمنان من در حالی که دشمن شما هم هست او را ولی خود نگیرید. یعنی ظاهرن شما او را دشمن خودتان نمیدانید، بلیلا معنی نداشت بگه دشمن از را دوست نگیر، بگه دشمن من که دشمن من از دوست نمیگیرم. ولی خدا مثل خبر بدهد که واقعا اگر تو هویت تو یعنی مؤمن بودن، اگر تو موقعیت اجتماعی جز بنده خدا بودن و مطیع فرامین الهی بودن نداشته باشی، یقین بدن که دشمنان من دشمن تو هند. چون که اونا تو جامعه، اونا که دشمن خدا هند، با خدا که دسترسی ندارن که، اونا با بندگان مؤمن خدا و دین خدا و نظام اسلامی و این چیزها طرف هند. با خدا که کافر که خدا نمیشه از اتازه، با خدا خدایی که به دست کسی نمیفتد که. اگر کسی بخواد با خدا دشمنی کند یعنی باید چیزی دشمنی کند. مثلا بگه دین خلاف است، بگه خدا نیست، از این حرفا بزند دیگه، یا قوانین دینی رو مثلا زیر سوال ببرد، یا با آدمایی که داعیه دینداری یا تبلیغ دینداری دارن دعوا کنند، این کارا رو باید کنند. اگر کسی هویتی جز عبدالله بودن نداشته باشد، طبیعتا هر عدو اللهی عدو اوست و این قابل لمس اجتماعی هم هست. لذا اگر آدم ها رابطه غیر مستقیم با هم برقرار کنند، از کانال بندگی خداوند با آدم ها ارتباط برادر، دشمن و امثال هم بگیرند، اون زمان توانایند بر امر معروف و نهی عن منکر، چون که اونا یعنی بنده خدا و به هیچ کسی هم علقه ندارن، کنترل های اجتماعی هم بر اونها کارگر نیست، شما خیلی تردش کنی از گروه بکن، او اصلا عضو گروه شما شد نه به خاطر شما بود، چون که بنده خدا بود و خدا فرمان داد و اعتصموا به حبل الله ولا تفرقوا اینا. خب و خداوند گفتش که مؤمن مؤمن است، اون حالا با شما روابط برادرانه دارد، نه که به خاطر خود شما دارد، برخلاف گروه های معمولی که آدم ها به دلیل ارتباط به هم، نیاز به هم، استخدام یا هر تئوری که در باب پیدایش روابط اجتماعی شما قبول کنه، ارتباط مستقیم است. من با شما مرتبطم چون که به شما نیازمندم، چون که شما دوست دارم، چون که اصلا نیاز به جمع بودن دارم، حالا هر تئوری. و حالی که اگر من به آن خاطر پیش شما آمدم که خداوند گفته است و از باب علاقه به خداوند و اطاعت خداوند است که محبت شما هم در دل من هست، به شما که نگاه میکنم به عنوان بندگان خدا، شما دیگه اهل عنوان و معنون دیگه، داخل آدم های دیگه اهل امور واقعی هستند. شما مفهوم مصداق براتون خیلی تمایزش باید جدی باشد و الا کسی فقه نمیداند. اگر عنوان و معنوند دیگه مثل آب خوردن تفکیک نکند تو ذهنت. این به شما به عنوان معنوند نگاه نمی کند، او با عنوان مؤمن برادر است. هر کی مصداقش بود هر روزی که بود، لذا تا رفیق قدیمی امام صادق طبق روایت که آقای مطهری ترجمهش کردن تو داستان راستان، تا که دیدن ازش فحش داد گفتن دیگه نبینند و تا آخر عمر دیگه او را ندیدند. یعنی همین راحتی دیگه عنوان عوض شد دیگه. تو تا عبدالله بودی اخ ما بودی، حالا فاسقی. تا گناهکار شدی فاسق، عنوان فاسق رو دامده، ما هم دیگه موضعمون با فاسق از قبل معلوم است. این که حضرت امیر میگه کن نام رسول الله نقتل آباءنا و اعمامنا و اخواننا و ابناءنا و اعمامنا، حالا عقب جلو ما خونده، و ما یزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما، حالا تا آخر خطبه 55. یعنی همین دیگه، یعنی رابطه قبائلی رابطه مستقیم بود. میگفت تو عضو گروه خانوادگی و قبیله‌ای هستی، من یعنی قبیله من، لذا حق منافع من همیشه تو قبیله من است، لذا حقی بیش از او وجود نداشت. اما حالا که ما با رسول الله شدیم، ملاک من چیز دیگه هست. حالا دوار ما فعلا عنوان کافر حربی را استحق میکنه، ما هم شمشیر ما برم زدیم بسته کافر حربی میزنیم، کاری به عنوان دیگه نداره. حالا از باب عنوان دیگه آبا انا، یه جامعه اگر اینجوری نشود محال است که مسلمین عادی آمر به معروف و ناهی از منکر باشند و کنترل های اجتماعی غیر دینی نتواند اونها رو به سکوت، به باورهای تازه، به پیدا کردن عادت ها، به حالا باری به هر جهت گذر کردن بکشاند. ابن خلدون یک چیز شبیه این رو در کتابش در جلد دوم در مقدمش فهمیده بوده و اویه که هر عصبیتی بعد از فشار نرسالا به معنایی که او از عصبیت دارد خلاصه انحطاب پیدا میکنند و او قدرت تابع عصبیت قبیلهی از بین میرود، مگر وقتی که عصبیت دینی باشد. عصبیت یعنی ما خود با دیگران خودمان یکی به این داریم، تخیل یکسان انگاری خود و دیگران. اگر این عصبیت، این که من با شما یکی هستیم، همین برادری ایمانی، عضویت گروهی و این هم، اگر این دینی باشد، یعنی بر اساس معنویات و رسیدن به اون مطالب معنوی باشد، نه قدرت و ثروت و موقعیت و امنیت و اینای دنیایی، این البته خدش وردار نیست. چون همچه آدم ها در این احراز خود دینی بیشتر اصرار کنند، در واقع یعنی از دنیا بیشتر بریدند. رقابت در معنویات هیچ وقت میدان رقابت تعیین نمی کند، چون که معنویات لایتنه هاست، هر چی شما میخواهید پیش بتانید، هیچ که مزاهم شما نید. و حالی که در امور مادی و پول و مال و زمین و ملک و امثال هم قدرت ثروت، تا که شما یک مقداری تمایتان زیاد بشود، این در واقع میخواهید جای دیگری تعیین کنید. پویایی نیازهای مادی یعنی مزاحم دیگران شدن، یعنی دعوا درست کردن، یعنی دیگران حقشان ضایع کردن، یعنی اونا علاوه حال این دستونه نرسد اگه دست شما برسد، یا دست شما نرسد به شما در حسرت باشید. و با حالی که اگر پویایی نیازها در معنویات باشه دیگه کسی مشکل نداره که هر کی میخواد و هر کی میخواد بتازد، بیشتر نماز بخونه، بیشتر به خدا نزدیک مزاحم کسی نیست که برعکس، چون که اوجوریست و محبت او به دیگران از باب خود دیگران نیست، از باب اطاعت خدا. هر چی به خدا نزدیکتر است، خیرش به دیگران بیشتر است، لطفش به دیگران بیشتر است، علاقش بیشتر به جاش. وقتی هم خطا از دیگران ببیند، چون که به خداوند نزدیکتر است، سفتر میتواند واسطه و کنترل های اجتماعی رو چیزی نپندارد. و به که آقای متعری در یک جایی ظاهرن ولاها و ولایت ها اگه اشتباه نکنید گفتن علتی که مؤمنین امر معروف و نهی از منکر می کنند این است که خودشان رو در قیامت هم سرنوشت می دانند. این میگه آقا ایشان گناه کنند مال جهنم می برند، من هم که نمی خواهم جهنم برند، لذا پرخاش می کنند. این پرخاش هم انگیزش حفظ خود است. حفظ خود البته در اون سطح معنوی و اخرویش. لذا تا دیدی آقا گناه گفت آقا بینه بنده رو تو جهنم می اندازد. بنده هم بزن تو گوشش که به کنار. و حالی که اگه آدم ها چین احساسی نداشته باشن و کنترل های اجتماعی هم باشن، دیگه ادب این است که حرف نزن، این که فضولی نکنی، به کار مردم کار نداشته باشه، پلیس هست، فلان هست، کجا هست و کجا هست، یا ما چه مربوط. خب فعلا دیگه بس ما تمومه. السلام علیکم و رحمت الله.